باز هم سلام و خوش آمده. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. با اساس گزارش ها، فرد شماره 2 طالبان به یک محل مخفی در شهر کراچی انتقال داده شده. همین موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما اکنون پیش از همه تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
ده ها طفل از بار اندازی راهپیمایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواهان تحقیق سال در کشور شدند. مسئولان امنیتی ولایت کندز میگویند مدیر امنیت ولسوالی چهاردره این ولسوالی صبح امروز از سوی افراد مسلح سوار بر موتورسیکل به قتل رسیدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که درگیری میان نیروهای کنیایی با شورشیان اسلامگرای الشباب امروز برای سومین روز ادامه دارد. مشروع اخبار: ده ها تن از اطفال با راهپیمایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواهان تحقق صلح در کشور شدند. این اطفال با سر دادن شعارهای جنگ بس است و ما صلح میخواهیم از طرف های درگیر خواستند تا به جنگ پایان بدهند. این اطفال میگویند در جریان جنگ های جاری در کشور بیشتر اطفال قربانی شدند. یک تن از این اطفال:
ما در شهرهای خود هر روز با انتحاری و جنگ روبرو هستیم. در روستاها که وضع بدتر است و ناامنی هر روز زیادتر می شود. هر روز که از خانه جدا می شویم که به مکتب برویم، هم خودمان می ترسیم و هم پدر و مادر ما نگران می شوند.
این راهپیمایی اسای برخی از نهادهای جامعه مدنی را اندازی شده بود. شماری از اعضای ولسی جرگه با حمایت از این اقدام اطفال به آنان اطمینان دادند که صدایشان را به گوش طرفهای درگیر می رسانند. مسئولان امنیتی ولایت کندز میگویند مدیر امنیت ولسوالی چهاردره این ولسوالی صبح امروز از سوی افراد مسلح سوار بر موتورسیکل به قتل رسید. غلام محی‌الدین قماندان امنی این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت غلام حسن زمان مورد حمله قرار گرفت که از مرکز به سوی ولسوالی در حرکت بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت بدخشان از آغاز مجدد عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی واردوج این ولایت خبر دادند. دکتر گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این عملیات به خاطر پاکسازی مخالفین را اندازی شده و برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. در ماهای اخیر ولسوالی واردوج شاهد نامنی ها و فعالیت های مخالفین مسلح بوده و هفته گذشته این مخالفین در یک کمین 18 پلیس را در یک منطقه این ولسوالی به قتل رساندند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگوید که در یک انفجار بم در شرق افغانستان دیروز 2 سرباز این نیروها کشته شدند. هویت این سربازان افشا نشده است. این در حالی است که روز شنبه در گردیز مرکز پکتیا یک افغان که لباس اردوی ملی را بر تن داشت 3 سرباز آمریکایی را کشت. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در اثر یک انفجار در نزدیکی یک کلیسا در شهر پشاور حداقل 78 نفر کشته شدند. چودری نثار علی خان وزیر داخلی ایالات خیبر پختونخوا گفته است وضعیت صحی 11 تن از جمله حدود 100 نفری که در حمله دیروز زخمی شدند وخیم می باشد. 2 حمله کننده انتحاری دیروز زمان خود را در نزدیکی کلیسای سنت جونز در منطقه کوهات گیت پشاور منفجر ساختند که حدود 600 نفر برای عبادت در این کلیسا جمع شده بودند. عیسویان حدود 4% نفوذ پاکستان را تشکیل می دهند. مقامات پاکستانی می گویند در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دیروز در منطقه شوال در وزیرستان شمالی 6 تنروی مسلح کشته شدند. شوال در 55 کیلومتری میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی موقعیت دارد. یک مقام امنیتی پاکستان به شرط افشا نشدن نامش به آژانس خبری فرانسه گفت 4 راکت از سوی طیاره بی پیلوت بر مرکز تندروان شلیک شد که در نتیجه حداقل 6 تنروی مسلح کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. هویت کشته شدگان تا حال معلوم نیست. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح نموده و آن را تخطی از حاکمیت ملی پاکستان خوانده است. به اساس گزارش ها درگیری میان نیروهای کنیایی با شورشیان اسلامگرای الشباب امروز برای 3 روز ادامه دارد. افراد مسلح الشباب گروه تندروی سومالیایی 3 روز قبل بر یک فرودگاه حمله کردند و حداقل 68 نفر را کشتند. اردوی کنیا ناوقت دیروز گفت که بسیاری از گروگانان را از اسارت شورشان نجات دادند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک حمله در نایروبی را به شدت تقبیح کرده گفت:
من حمله دیروز با فروشگاه وستگیت را در نایروبی به شدت محکوم می کنم. سازماندهندگان این حملات باید به زودترین فرصت به چنگ قانون سپرده شوند.
بر اساس گزارش ها اتباعی بریتانیا، فرانسه، چین، هند، کانادا و هلند در جمع کشته شدگانند. در جرمنی ائتلاف انگلا مرکل انتخابات پارلمانی را برد و به این ترتیب مرکل برای سومین بار صدر اعظم بزرگترین کشور اقتصادی اروپا شد. نتایج کامل نشان می‌دهد که حزب کریسچن دموکرات مرکل و متحدش کریسچن سوسیال دموکرات 41% آرای انتخابات دیروز را کسب کردند. خانم مرکل دیروز در شهر برلین گفت:
فقط این را می گویم که خوشحالم و خوشی برای ما این قدرت را می بخشد که کشور را به مسیر درست رهبری کنیم. مسئولیت های زیادی داریم ولی یقیناً که از عهده‌اش برمی‌آییم.
حزب سوسیال دموکرات رقیب دیرینه حزب مرکل برنده 26% آرای انتخابات پارلمانی دیروز شد. پلیس فرانسه در مورد کشف 1.3 تن کوکائین خالص تحقیق می‌کند که در داخل طیاره مسافربری شرکت هوایی ایر فرانس جابجا شده بود. این طیاره از کاراکاس مرکز وینزویلا به شهر پاریس پرواز کرده بود. قاچاق این مقدار مواد مخدر به سابقه خوانده شده است. وزیر داخلی فرانسه گفته که ارزش مجموعی این مقدار کوکائین با طور تخمینی به 5 میلیون یورو می‌رسد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 96.6 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها: azadiradio.com، azadiradio.org. اینم فهرست کامل ترین 60 دقیقه. فرد شماره 2 طالبان اکنون در کجاست؟ فقط تا لحظات دیگر. کابل میزبان یک کنفرانس اسلامی، چه وقت؟ در همین برنامه میشنوید. همچنین در همین 60 دقیقه روزنامه های کابل را مرور میکنیم. از پاکستان میشنوید که شماره تلفات حملات انتحاری در پشاور افزایش یافته. آیا این نگرانی برجاست که افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی میدان جنگ میان هند و پاکستان خواهد شد؟ گزارش تحلیلی در این مورد داریم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنوید.
بسوادی یک کار خوب نیست، بسوادی به ضرر کشور میباشه.
با رادیو آزادی باشید. گزارش اول ما این است که به اساس گزارش ها فرد شماره 2 طالبان به یک محل مخفی در شهر کراچی برده شده است. ملا عبدالغنی برادر به تازگی از سوی پاکستان از بند رها شد. حکومت افغانستان می گوید که او در تلاش های صلح مهم است. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
بر اساس گزارش ها ملا برادر در شهر کراچی پاکستان در محل امن جابجا شده است. ملا برادر که فرد نمبر 2 طالبان و معاون ملا عمر رهبر این گروه بود، در آغاز همین هفته از قید در پاکستان رها شد. مقامات افغان برادر را همچو شخص می بینند که نفوذ وی در حلقات طالبان می تواند برای پروسه صلح افغانستان مسمر تمام شود. بعد از آن که پاکستان به روز شنبه اعلان آزادی ملا برادر را کرد، خبرهای گوناگون در مورد محل بود و باش وی نیز نشر شدند. با وجود آن که محل دقیق بود و باش ملا برادر هنوز معلوم نیست، ولی یک مقام استخباراتی پاکستان با آژانس خبری رویترز گفته است برادر از پشاور به شهر کراچی منتقل شده است. این مقام استخباراتی که از وی نام گرفته نشده میگوید برادر صبح دیروز یک شنبه با هلیکوپتر از پشاور به کراچی انتقال داده شد. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام ارشد استخبارات پاکستان نوشته که میگوید ملا برادر به افغانستان دادن نخواهد شد و در محل امن در کراچی اقامت میگزیند. به گفته این مقام، تصمیم در مورد ملا برادر را پاکستان، افغانستان و آمریکا اتخاذ میکنند. مقامات پاکستانی نگفتند که ملا برادر تا چی وقت در کراچی خواهد بود، ولی قبل از این بعضی منابع گفته بودند برادر شاید به ترکیه، عربستان سعودی یا دبی فرستاده شود تا زمینه آغاز مذاکرات صلح را با طالبان فراهم کند. مقامات پاکستانی گفتند اعلان رهایی ملا برادر دیروز در حاشیه اجلاس اسامبلی ملل متحد در آستانه ملاقات بارک اوباما و نواز شریف صورت گرفت. یک مقام گفته است موضوع آزادی ملا برادر به سفر نواز شریف به نیویورک وابسته بود تا چنان نشان داده شود که پاکستان برای کمک به پروسه صلح در افغانستان آماده هر نوع اقدام است. گمان می رود ملا برادر 40 چند ساله که مرد آرام است، به میانجیگری در مسئله گسال مایل است و در همین رابطه در گذشته با حکومت افغانستان تماس گرفته بود. آژانس خبری وایترز از قول بعض منابع نزدیک به طالبان نوشته است که ملا برادر که در سال 2010 در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی در کراچی دستگیر شده بود، حال در همین شهر با خانواده‌اش یکجا شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که حکومت افغانستان مراسم فاتح خانی قربانیان سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی را برگزار می کند. حکومت هالند چند روز قبل فهرست از نام 5000 نفر را به نشر رساند که گفته می شود از سوی اکسا اداره استخباراتی رژیم کمونیستی وقت در افغانستان به قتل رسیدند. در این حال برخی از اعضای شورای ملی خواهان به محاکمه کشاندن کسانی هستند که در قتل این افراد دست داشتند. بیشتر در این گزارش از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
پس از گذشت چند روز از نشر فهرست 5000 افغانی که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی اکسا به قتل رسیدند، ریاست جمهوری افغانستان در زمینه عکس العمل نشان داده است. در خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری نشر شده گفته شده است که رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در همین ارتباط نشست مشورتی را با شماره از رهبران جهادی پیشین در کابل برگزار کرد. به نقل از اعلامیه در این نشست فیصله به عمل آمد تا برای گرامی داشته از کشته شدگان رژیم کمونیستی با تاریخ 8 میزان بیرق افغانستان به گونه نیمه برافراشته شود و مراسم فاتحه خوانی در مساجد کشور برگزار گردد. همچنان در این نشست تصمیم گرفته شد تا یک مسجد و یک منار در نزدیکی زندان پل چرخی کابل، محلی که گفته می شود افغانها در رژیم کمونیست ها در آنجا به قتل رسیدند، امر شود. لوی سرنبولی هالند ماه گذشته فهرست حدود 5000 افغانی را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی یا اکسا به قتل رسیدند منتشر ساخت. چند روز پس از نشر این خبر، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور کرزی و سایر رهبران سیاسی انتقاد کرد که چرا در خصوص این مسئله سکوت اختیار کردند. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه این جرگه خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی از سوی حکومت شدند. بلقیس روشن یک عضو ولسی جرگه:
کسایی که از کودتای 7 ثور تا 8 ثور بیش از 1 میلیون انسان کشته باید ازش بازخواست شود و مردم افغانستان هرگز ایراد زیاد نمیبره. هر چقدر که امریکا خاکستر بندازه، پاکستان بندازه و نوکرای امروزش که سر قدرت هستن.
شماری از مردم در شهر کابل نیز خواستار محاکمه کسانی شدند که طی 3 دهه جنگ مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در کشور شدند. حکومت افغانستان همواره در خصوص عدم محاکمه مجرمین جنگی و عملی نشدن عدالت انتقادی در کشور و نداشتن اراده قوی متهم شده است. اما مقام های افغان با رد این ادعاها میگویند هرگاه شواهد و اسناد دقیق در مورد کسانی که متهم به جنایات جنگی در افغانستانند در دسترسشان قرار گیرد، آن زمان میتوانند در این خصوص اقدام نمایند.
روزنامه های چاپ کابل هم عمدتاً به همین موضوع پرداختند که تا لحظات بعد خواهید شنید.
زندگی
مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5. یازده و 15 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او، آرژی تا لحظات دیگر. برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان از تازه ترین تحولات در مورد حملات انتحاری دیروز در شهر پشاور به شما خواهیم گفت. اما اکنون قرار است به زودی کنفرانس بین المللی علمای کشورهای اسلامی در کابل را اندازی شود. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که در این کنفرانس بیشتر روی تامین صلح در سطح منطقه به خصوص افغانستان بحث می شود. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
با سلسله تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح و کشانیدن پای مخالفین به میز مذاکره، این بار کابل برای نخستین بار کنفرانس بین المللی علمای کشورهای اسلامی را میزبانی می کند. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس علمای کشورهای اسلامی به شمول پاکستان و ایران شرکت خواهند کرد. به گفته آقای شاهد، در این کنفرانس که قرار است به روز سه‌شنبه برگزار گردد، تمرکز بیشتر روی مشکلات منطقه و آوردن صلح و ثبات دائمی در افغانستان می باشد.
طبیعی است که در افغانستان و منطقه مشکلات زیادی وجود دارد، از جمله تشدد و ناامنی ها. پس علمای کرام مسئولیت دارند که جهت خاتمه دادن به جنگ ها و ایجاد صلح و ثبات دائمی در کشور برای مردم تبلیغ نمایند.
آقای شاهد افزود که این کنفرانس به درخواست شورای عالی صلح برگزار می شود. به گفته وی در این کنفرانس از علمای کشورهای عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا، مالیزیا و هند نیز دعوت به عمل آورده است. آقای شاهد همچنان اضافه کرد که در این کنفرانس به گونه مشخص به خاطر حملات انتحاری فتوا صادر نمی شود. قبل از این حکومت افغانستان تلاش نموده بود تا یک کنفرانس مشترک علمای پاکستان و افغانستان را در کابل راندازی نماید، اما علمای دینی پاکستان از اشتراک در این نشست خودداری کردند. با این حال برخی از کارشناسان افغان برگزاری کنفرانس علما را برای تامین صلح در کشور مؤثر می دانند. زبیر شفیقی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر در مجموع نمایندگان کشورهای اسلامی با هم جمع شوند و راهی را انتخاب نمایند که بدون حملات انتحاری و تشدد در آن مقولیت وجود داشته باشد، تأثیر مثبت خواهد داشت.
قبل از این شورای عالی صلح گفته بود که آنها به خاطر تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان از هر راهی ممکن استفاده می نمایند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که مخالفین مسلح کشور از سوی پاکستان حمایت می شوند و باید در کنفرانس کابل از کشورهای اسلامی خواسته شود تا بالای آن کشور فشار وارد کند تا دست از مداخله در امور افغانستان بردارد. اما مقامهای پاکستانی همواره این اظهارات را رد کردند و ادعا دارند که برای تامین صلح در افغانستان تلاش کردند.
مسکنیلوز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده می ره فساد اداری، ما چطور می تانیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که بر اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت 3:30 امروز در این فکر نو با جوانان جازجان در مورد نگرانی های امنیتی در این ولایت صحبت کرده ایم. و اکنون بیایید روزنامه های چاپ کابل را مرور کنیم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به موضوع کشته شدن 5000 نفر از توی رژیم کمونیستی و عدالت انتقالی اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت نوشته است که 8 میزان روز فاتحه خانی شهیدان گم شده اعلان شده است. روزنامه می نگارد در همین روز بیرق ملی نیمه برافراشته بوده و مراسم فاتحه شهدای 1357 و 1358 در مسجد برگزار می گردد. روزنامه به نقل از رئیس کمیسیون شکایات مشران جرگه زلمه زابولی می نویسد: نه تنها کمونیست ها بلکه همه آنان باید به سزای اعمالشان برسند که افغان های بیگناه را کشته اند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش سفارش کرده باید تقبیح جنایات قدرت 2 ساله کمونیست ها و یاد شهدای مظلوم کشور از روی کدام انگیزه سیاسی صورت نگیرد، بلکه این همه باید از روی همدردی، احترام به یاد شهدا و تقبیح جنایات بر مبنای یک اصل باشد. نویسنده می افزاید گروه های چپی باید بپذیرند که با افغان ها جفای نابخشودنی و وحشتناک کرده اند. گروه های جهادی هم این مسئولیت را بدوش بگیرند که حاصل جهاد ملت را در بدل اقتدار شخصی به خاکستر مبدل کردند و حکومت فعلی هم باید بپذیرد که تحت نام دموکراسی گروه های مافیایی و فساد را قدرتمند ساخت. روزنامه سرنوشت در مطلب تحت عنوان درشت نوشته است: غم تازه 5000 فامیل و ضرورت جدی عدالت انتقالی. نویسنده این مطلب روزنامه سرنوشت در پیشنهاد یگانه راه پیشگیری همچون جنایات را تطبیق عدالت انتقالی میداند. سرمقاله نویس سرنوشت میپرسد: دعا برای شهدا و محکمه جنایتکاران. نویسنده در سفارش می نویسد که افغان ها و خانواده های شهدا می خواهند تا عاملین این جنایت ها محاکمه شوند. با باور نویسنده، اگر کسی به آرمان های شهدا واقعا وفادار باشد، باید برای محاکمه جنایتکاران تلاش ورزد و در آینده جلو امچو جنایات را بگیرد. نویسنده می نگارد: نه تنها برای آرمان شهدا، بلکه جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان باید با جنایتکاران و مجرمین جنگی حساب و کتاب صورت گیرد و همین انتخاب تنها راه است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش می نویسد: این فیصله حکومت که مراسم فاتحه خانی شهدای گم شده را برگزار می کند قابل توجه است. با باور سرمقاله نویس، این کار احترام به خون شهدای است که در راه آزادی کشور ریختانده اند و این خون است که صفحه جدید را در تاریخ کشور رقم زده است. نویسنده پیشنهاد می کند که عاملین این جنایت ها باید محاکمه شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که مقامات این کشور میگویند در اثر یک انفجار در نزدیکی یک کلیسا در شهر پشاور حداقل 78 نفر کشته شدند. چادری نثار علی خان وزیر داخلی ایالت خیبر پختونخوا گفته است که حدود 100 نفر زخمی هستند و وضعیت صحی 11 نفر آنان وخیم است. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
حملات دیروز بر کلیسای سینت جونز در منطقه کوهاتگید خیبر پختونخوا را دو فرد انتحاری زمانی انجام دادند که صدها نفر برای عبادت به این کلیسا آمده بودند. چودری نثار علی خان وزیر امور داخلی ایالت خیبر پختونخوا می گوید از جمله حدود 100 نفری که در حادثه دیروز جراحت برداشتند وضعیت صحی حداقل 10 نفر آنها وخیم می باشد. بر اساس بعضی گزارش ها 2 افسر پلیس هم شامل قربانیانند. کمیشنر ظهیرالدین اسلام معاون پلیس پشاور بعد از این حمله به خبرنگاران گفت:
یه خودکش حمله هست اور وہاں پہ جب یہ
وی میگوید این یک حمله انتحاری بود. حمله کنندگان زمان وارد کلیسا شدند که مراسم عبادت روز یکشنبه در حال اتمام بود. هنگام حمله در داخل کلیسا حدود 600 نفر جمع شده بودند.
جب یہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گی جب فائنل فگر ہوگا تو اپ کو انشاءاللہ فائنل فگر بھی دے دیں گے.
گفته شده است که حمله دیروز بر کلیسای پشاور یکی از خونین ترین حملات بر عیسویان در پاکستان در چند سال گذشته بوده است. شاهدان عینی بر رادیو مشال رادیو آزادی گفتند صدای دو انفجار را شنیدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را شدیداً تقبیه نموده، گفته است کشتن افراد بیگناه مخالف دین اسلام و تمام ادیان دیگر است. عیسویان 4% نفوذ پاکستان را تشکیل می دهند.
رئیس جمهور افغانستان هم حملات انتحاری در پشاور را به شدت تقبیح کرده است. نگرانی هایی وجود دارد که گویا افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به میدان جنگ میان هند و پاکستان مبدل خواهد شد. این در حال است که قرار است نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند. آگاهان میگویند در پاکستان برخی عناصرند که برای مداخله در افغانستان موضوع نفوذ هند در این کشور را مطرح میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش تحلیلی از فرشته نگاه.
آگاهان و مقام‌های هندی و پاکستانی می‌گویند به نظر نمی‌رسد که افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی و میدان جنگ قدرت‌های منطقوی مبدل خواهد شد. قبل از این برخی از ادارات و مقام‌های پاکستانی در مورد این که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور احتمالاً به میدان جنگ میان هند و پاکستان مبدل خواهد شد، ابراز نگرانی نموده بودند. افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل در ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت برخی از عناصر در کشورش به این مسئله برای منفعت خودشان دامن می‌زنند.
اگر پاکستان در قبال افغانستان یک سیاست سالم، دوستانه و برادرانه داشته باشد، کشور دیگر با پاکستان در سیاست افغانستان رقابت کرده نمیتانه. اصلا آنهایی که در پاکستان این مسئله را مطرح میسازند عناصری هستند که برای مداخله خود در افغانستان یک جواز را به دست میارند، میخوان این را مشروع نشان بدن.
در این حال سناتور صدر یعقوب خان ناصر عضو سنای پاکستان از حزب مسلم لیگ نواز میگوید هندوستان با بازنمودن قنصلگری هایش در ولایات شرقی افغانستان در ایالت بلوچستان پاکستان دست درازی می کند.
افغانستان پاکستان چکم
افغانستان و پاکستان در بسیاری موارد با هم نزدیکی دارد. مردم ما در سرحدات با هم نزدیک زندگی می کنند، ولی بعضی از کشورهای منطقه و یا امریکا می خواهند که نفوذ هندوستان را در افغانستان گسترش دهند.
حکومت افغانستان در جواب نگرانی های پاکستان همواره تاکید کرده که افغانستان خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه بوده و هیچگاه اجازه نخواهد داد که از این کشور بر ضد کشور دیگر استفاده شود. عبدالکریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید پاکستان موضوع نفوذ هند در افغانستان را برای یک مداخله دیگر خود در افغانستان مطرح می کند.
ما از اول به دوستای پاکستانی خود به مسئولین پاکستانی را گفتیم که در صورتی که در مناطق بین افغانستان و پاکستان اوضاع مغشوش باشد، در صورتی که گروه‌های مسلح تروریست رفت آمد بکنه و از اوجا تروریست و بم و انتحاری و اینا در افغانستان رفت نبکنه و بیاید، در این صورت باید انتظار از این را نداشت که پاکستان در امن بانه. امی حالت ناامنی، امی حالت مخشوش، امی باید ختم شود.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان ماه گذشته پس از بازگشت از سفر 3 روزه هند گفت هندوستان پیشنهاد همکاری با اردوی ملی افغانستان را در عرصه تجهیزات و آموزش نموده است. کریم خلیلی گفت هند تا یک حد مطابق شرایط خود با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری خواهد کرد. اگر همکاری های هند از یک سو مورد استقبال دولت و مردم افغانستان قرار گرفت، در پاکستان نگرانی های جدید را به وجود آورد. ولی حکومت افغانستان میگوید نیروهای افغان بیشتر مسئولیت های امنیتی را اکنون به عهده گرفتند و نیاز به تقویه تجهیزات و مهارت هایشان دارند. از سوی دیگر دکتر وید ویدک رئیس شورای غیر دولتی در بخش پالیسی خارجی هندوستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانی ها در مورد این که افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی به میدان جنگ هند و پاکستان مبدل خواهد شد را بی بنیاد خواند.
که هندیا و پاکستان یک دوسرے سے بھڑ جائیں گے امریکیوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں
امکان این که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هند و پاکستان با هم درگیر خواهند شد وجود ندارد، چرا که هندوستان قادر به تسلط افغانستان نخواهد بود تا برای پاکستان مشکلات را ایجاد کند. برعکس بعد از خروج نیروهای امریکا از افغانستان این کشور باید به مثابه پل بین هند و پاکستان موقعیتش را حفظ نماید.
مقام‌های افغان پاکستان را مسئول بیشتر ناامنی‌ها در کشورشان خوانده می‌گویند اکثریت شورشیان مستقر در خاک پاکستان حمایت مقام‌های دولت آن کشور را با خود دارند. مقام‌های افغان به این باورند که لانه‌های امن شورشیان در خاک پاکستان نه تنها به افغانستان ضرر رسانیده بلکه پاکستان را نیز متضرر ساخته است. اگرچه حکومت جدید پاکستان وعده امن و همکاری صادقانه را برای تامین صلح در افغانستان نموده، ولی آگاهان افغان به این باورند که اردو و ادارات استخباراتی پاکستان با حکومت ملکیشان اجازه چنین کار را نخواهد داد. نگرانی ها در مورد بروز نفوذ هند و پاکستان